با سلام و روز همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه نگرانی کمیته صلیب سرخ از وضعیت امنیتی افغانستان.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که این مردم افغانستان است که بهای سنگین جنگ می پردازند.
حمایت از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد باید موارد جنایت علیه غیر نظامیان را بررسی کند.
در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی به خاطر حفظ میراث‌های فرهنگی کمک خواستند.
در هر ساحه‌ای که میراث‌ها و آبادات تاریخی در کنترل مخالفین مسلح دولت در بیاید، ضمانت برای نگهداری آنها وجود ندارد.
در فاریاب شمار از رسانه‌ها بنابر نبود امکانات مالی از فعالیت باز ماندند.
دلایل عمده و اساسی که من نتونستم این نشریه را ادامه بدم نداشتن امکانات بود.
رئیس جمهور ایران میگوید بیم آن میرود که کشورش درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطقشان در افغانستان آواره شدند. شرکت برشنا خانه ارائه طرح‌ها از جانب مردم برای حفظ پایه‌های برق شده و یک پلیس پاکستانی مرد را به اتهام کفرگویی به قتل رساند. مشروع خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رادیو آزادی تخمین کرد که شاید شمار بیجا شده های داخلی بیش از 160 هزار تن باشد.
از ابتدای سال جاری هجری شمسی تا حال در حدود 22,416 خانواده بیجا شدند که البته از تاریخ 15 ماه گذشته که ماه جوزا بوده تا پایان ماه جوزای گذشته در حدود 6,000 خانواده بیجا شده داریم در ولایات مختلف به شمول ولایت غور، کندوز، بغلان، غزنی، هلمند و سایر ولایات افغانستان.
جنگ در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی و خشکسالی مردم را در افغانستان از مناطق اصلیشان آواره کرده. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انتظار دارد که با کمک اداره‌های بین المللی برای خانواده‌های نیازمند کمک‌های فوری را فراهم کند. شرکت برشنا از شهروندان افغانستان خواسته تا برنامه‌هایشان را در مورد تأمین امنیت پایه‌ها و سایر تأسیسات برق در اختیار این اداره بگذارند. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که پس از مشوره‌های گسترده آنها طرح مردم را خواستند.
بار دیگر خواستیم تا هموطنان ما طرح‌هایشان را با ما شریک سازند تا بتوانیم روی طرح کار کنیم که برای تأمین امنیت تأسیسات برق مفید و عملی ثابت شود.
با گفته شرکت برشنا در 6 ماه گذشته 39 پایه برق در نتیجه انفجارها در مناطق مختلف تخریب شده. این شرکت میگوید میلیون‌ها افغانی هم زیانمند شده است. شرکت برشنا برای دریافت طرح‌های مردم آدرس وبسایت خود را در صفحه فیسبوکش شریک ساخته است. سازمان صحی جهان اعلام کرده که با کمک بانک انکشاف آسیایی یک لابراتوار دیگر تشخیص بیماری کووید 19 را در ولایت بادغیس تأسیس کرده است. دفتر این سازمان در افغانستان ناوقت دیروز در توییتر اعلام کرد که اکنون شمار لابراتوارهای تشخیص بیماری کووید 19 در افغانستان به 31 مرکز رسیده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته در نشست در کابل گفت موج سوم همگیری ویروس کرونا در این کشور همچنان در حال گسترش است. به گفته آقای مجروح، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در ولایت‌های مرکزی و غربی افغانستان همگیر شده. بر اساس آمار رسمی تا اکنون بیش از 120 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از این همگیری به حدود 5 هزار تن رسیده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک پلیس پاکستانی مرد را به قتل رساند که اخیراً پس از زندانی شدن به اتهام کفرگویی رها شده بود. پلیس پاکستان دیروز گفت محمد وقاص متهم روز جمعه در شهر رحیمیارخان در ایالت پنجاب توسط ساطور به قتل رسید. احمد نواز سخنگوی پلیس گفت متهم 21 ساله با سارنوالان گفت که او محمد وقاص را به اتهام اهانت به مقدسات کشته است. وقاص در سال 2016 میلادی به خاطر نشر مطلب در فیسبوک به اتهام اهانت به پیامبر اسلام متهم و محاکمه شد. محاکمه سال گذشته او را برائت داد. کردهای سوریه 20 کودک دیگر را به هیئت روسیه تحویل دادند تا از کمپ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به مناطق اصلیشان اعزام شوند. مقام‌های کرد در شمال سوریه دیروز در اعلامیه گفتند این کودکان متعلق به یک گروه افراطی بودند و دیروز به یک هیئت روسی تحویل داده شدند. با این کودکان شمار مجموعی افرادی که به روسیه دوباره اعزام شدند به 205 تن رسیده. لاریسا نیکولایوف معاون کمیسیون دولتی حقوق کودکان روسیه گفته تلاش می‌شود تا همه این کودکان به خانواده‌های اصلیشان برگردانده شوند. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه‌نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست داده و حضورش را در دور نیمه‌نهایی قطعی سازد. اکنون سه شنبه ایتالیا در برابر اسپانیا به میدان خواهد رفت. چهارشنبه پیشرو هم انگلستان با دنمارک بازی خواهد کرد. بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت با همکارانم با شما هستیم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این کمیته میگوید غیر نظامیان افغان بهای سنگین جنگ در افغانستان را میپردازند. به گفته ICRC خشکسالی و وضعیت پیچیده ناشی از همگیری ویروس کرونا بر کمک رسانی برای مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش ناامنی و خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC در افغانستان میگوید درگیری های مسلحانه و خشونت های جاری در افغانستان از یک طرف، همگیری ویروس کرونا و خشکسالی های مداوم از جانب دیگر، زندگی افراد ملکی را در افغانستان در معرض خطر جدی قرار داده است. به گفته این کمیته این سه مشکل که اخیراً شدت یافته تأثیر مستقیم بر زندگی مردم عادی افغانستان دارند. رویا موسوی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل به رادیو آزادی گفت که این کمیته همچنان به خدمت به افغانها متعهد است.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که این مردم افغانستان است که بهای سنگین جنگ میپردازند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان یک نهاد بشر دوستان متعهد به مردم افغانستان است. ما یک جا با جمعیت ملی هلال احمر افغانستان در راستای صحت، دسترسی زندانیان و تحکیم روابط خانواده ها میان زندانیان و خانواده هایشان و خدمات مراکز ارتوپیدی ما که ما 7 مرکز ارتوپیدی در سراسر افغانستان داریم. ما متعهد به مردم افغانستان هستیم و متناسب با ظرفیت و توانایی ما کار میکنیم.
رابرت ماردینی، رئیس رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC در اکتبر سال گذشته در جریان سفر به افغانستان گفت که طرف‌های درگیر از قوانین جنگ پیروی نمی‌کنند، بنابراین هر روز افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی می‌شوند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC یک سازمان بشردوستانه غیر دولتی بین‌المللی بوده که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس مستقر است. این کمیته نه تنها به زخمی‌های جنگ و درگیری‌ها کمک می‌کند، بلکه بین زندانیان و خانواده‌های آنها ارتباط برقرار کرده و در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه همکاری می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز گذشته در توییتر خود نوشته، در حالی که افغانستان نه تنها با یک جنگ دشوار و سرنوشت نامعلوم روبروست، بلکه فرهنگ مسئولیت از مجازات نیز در آن وجود دارد، نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اشاره به تشدید جنگ و خشونت‌ها در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما برها نگرانی خود را در مورد تشدید و توسعه جنگ و خشونت‌ها ابراز نمودیم. کمیسیون بر دیگر می‌خواهد که معضله باید پشت میز مذاکره حل گردد. جنگ نه تنها راه حل نیست، بلکه تلفات ملکی و از بین رفتن تأسیسات امر را به خود دارد، چیزی که نقض آشکار قواعد جنگ محسوب می‌گردد.
در حالی که به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان وقت زیاد باقی نمانده، جنگ و خشونت‌ها در افغانستان شدت یافته است. همروزه از تلفات افراد ملکی و نظامی در ولایات، ولسوالی‌ها و مناطق مختلف افغانستان گزارش داده می‌شود.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 19 سازمان حقوق بشری از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که سازمان ملل متحد باید موارد جنایت علیه غیر نظامیان را بررسی کند حمایت کردند. این سازمان‌های ملی و بین المللی گفتند که در افغانستان بسیاری موارد جنایت جنگی علیه غیر نظامیان وجود دارد که باید از سوی سازمان ملل متحد به گونه بی‌طرفانه و همه‌جانبه بررسی شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته که یک گروه از محققان مستقل این سازمان را برای حقیقت یابی جنایت علیه غیر نظامیان به افغانستان بفرستد. بیشتر در این گزارش.
حمایت 19 نهاد معتبر ملی و بین المللی از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آغاز بررسی یک تیم سازمان ملل متحد از موارد جنایت علیه غیر نظامیان در این کشور. این سازمان ها در نامه سرگشاده گفتند که خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موجه است و در بسیاری موارد علیه غیر نظامیان در این کشور خشونت و جنایت های جدی صورت گرفته است. گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که تمام این سازمان ها از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پشتیبانی کرده و لازم است که سازمان ملل متحد موارد خشونت علیه غیر نظامیان را در افغانستان به گونه همه جانبه بررسی کند.
از اهمیت واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای در واقع اعاده حیثیت و پیگیری و نگرانی که در ارتباط با حملات هدفمند علیه اقلیت‌های مذهبی به طور خاص هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران درخواست کردند که هیئت حقیقت یابی را به افغانستان بفرسته.
این نامه سرگشاده که به اداره عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده شده، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گروه عدالت انتقالی، بنیاد آرمان شهر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و 14 نهاد دیگر حقوق بشری آن را امضا کردند. در بخش از این نامه آمده که از موضوعات مطرح شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت می‌کنند و اقدام‌های لازم سازمان ملل متحد در این زمینه می‌تواند از حمله‌های مرگبار دیگر علیه غیرنظامیان در این کشور جلوگیری کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تازگی از انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درخواست کرده که یک گروه مستقل محققان این سازمان را برای حقیقت‌یابی موارد جنایت علیه غیرنظامیان به افغانستان بفرستد. محمد نعیم نظری معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که این بررسی خواهد توانست که اسناد و مدارک کافی در مورد عاملان جنایت بشری در افغانستان جمع‌آوری کند.
کودکان که تازه تولد شده بودند، اینا مورد هدف قرار گرفته، خود زنان حامله مورد هدف قرار گرفته، اماکن مذهبی مورد هدف قرار گرفته، در جاده ها مورد هدف قرار گرفته و به این شکل در دانشگاه ها و مکاتب مورد هدف قرار گرفته شده. اینا در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه نیز گفته که مستندسازی جنایت‌ها، محافظت از جمعیت در معرض خطر، پاکسازی قومی، جبران خساره، شنیدن صدای قربانیان جنگ، جنایت علیه بشریت و آتش‌بس فوری از خواست‌های دیگر این کمیسیون است. در این نامه همچنین نگاشته شده که در برابر مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی حمله های هدفمندانه رو به افزایش است و همه این رویدادها نیاز به بررسی تیم مستقل و تخصصی بین المللی دارد. سازمان ملل متحد هنوز در مورد خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پشتیبانی 19 سازمان معتبر ملی و بین المللی حقوق بشری از این خواست اظهار نظر نکرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی از رسانه‌های جهان را هم مرور خواهیم کرد که بیشتر در مورد تسلیم دهی و واگذاری پایگاه هوایی بگرام مطالب را نشر کردند. همچنان از محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌های صوتی و چاپی در ولایت فاریاب برایتان خواهیم گفت. در مورد ایران هم که از همگیری ویروس کرونا باز ابراز نگرانی کرده در نیمه دوم خواهید شنید. اما حالا با تشدید جنگ در افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خانه همکاری سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ میراث‌های فرهنگی این کشور شده است. محمد طاهر زهیر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که شدت یافتن جنگ زمینه تخریب، غارت و قاچاق آثار تاریخی کشور را فراهم می‌کند. آقای زهیر این نگرانی را تنها چند روز پس از ثبت هرات با عنوان منظره فرهنگی در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو مطرح کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این گفتگو از آقای زهیر پرسیده که هرات چگونه در یونسکو ثبت شد؟
شهر هرات به عنوان یک شهری که بیشترین میراث‌ها و آبدهای تاریخی را در دل خود نهفته دارد، از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، البته به اضافه موارد دیگر پیشنهاد شد. ما پیشنهاد کردیم به سازمان محترم یونسکو که اینها این آثار آبدات تاریخی ثبت سازمان یونسکو شود. شهر هرات پذیرفته شد، شامل لیست سازمان یونسکو شده است که ما حال خوشبختانه که شهر هرات به دلیل پوره کردن معیارها و داشتن استانداردهایی که باید وزارت اطلاعات فرهنگ اونها را تکمیل میکرد شامل لیست شده است.
خب این چه امتیازاتی برای هرات داره؟
اولا که یک تکیگاه بسیار بلندی برای حفاظت و نگهداری این مناظر طبیعی و یا این آبدات و آثار تاریخی به وجود می آید. سازمان محترم یونسکو به حیث حامی و پشتبان حفظ میراث‌های فرهنگی حمایت می کند. بحث دیگه این که ما برای حفظ و مرمت و نگهداری این مثلا میراث‌های فرهنگی میتونیم از به کمک یونسکو از نهادهای بین المللی تقاضا کنیم که ما را در امر حفاظت و نگهداری میراث‌های فرهنگی یاری کند افغانستان.
خب از یک طرف دیگه در افغانستان جنگ ها شدت یافته و این نگرانی هم از جانب وزارتخانه تحت امر شما مطرح شده که ممکنه که در جریان جنگ ناآسیب ببینه، کمی توضیح میتین؟
طور خود شما میدانین با گسترش جنگ و شدت جنگ میراث‌های ساحات میراث‌های فرهنگی ممکن که دست به دست زیاد شود توسط نیروهای امنیتی دولت، اگر نگهداری شود خودش نگرانی وجود ندارد. اما اساساً بحث این است در هر ساحه که میراث ها و آبادات تاریخی در کنترل مخالفین مسلح دولت در بیاید، ضمانت برای نگهداری آنها وجود ندارد. ممکن خودشان به دست به تخریب بزنند و ممکن هم به اثر بی‌توجهی گروه های مافیایی و قاچاقچیان آثار باستانی دست به کار شوند و آسیب و صدمه ای به میراث‌های فرهنگی بزند. به این لحاظ ما نگرانی خود را با تمامی مردم افغانستان شریک کردیم و از تمام مردم شریف افغانستان در هر گوشه‌ای از این وطن تقاضای آن را کردیم که باید در حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی در حال جنگ و در تحت ساحات جنگی ما را یاری کند.
شما گزارش هم تا هنوز دریافت کردین که در جای میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی افغانستان در اثر جنگ آسیب دیده باشه؟
خب در دهه 70 طور که خود شما می‌بینین ما تجربه این را داریم که بیشترین آسیب را میراث‌های فرهنگی افغانستان دید. موزیم افغانستان به تاراج و یغما رفت و اضافه تر از 100 هزار اثر آثار تاریخی موزیم غارت شد و منار چکری، شهر تاریخی و باستانی هده جلال آباد، پیکرهای بودا در بامیان، اینها میراث‌های شوم جنگ هست و عین نگرانی با تکرار و تشدید جنگ در وضعیت کنونی هم وجود دارد.
آیا سازمان‌های بین المللی یا سازمان‌های داخلی در این زمینه فعال هستند که با گروه‌های مخالف صحبت بکنه یا جناح‌های مختلفی که ممکنه در این زمینه نقش داشته باشه توجه از اونها جلب بکنه؟
هنوز که از نهادهای بین المللی تقاضای آن را داریم که در قسمت حفظ و نگهداری آثار باستانی و صدمه نرسیدن و صدمه ندیدن آثار باستانی دولت افغانستان را و وزارت اطلاعات فرهنگ را یاری کنند. و
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. پیش از آن که از نگرانی ها از بسته شدن شمار از رسانه های چاپی و صوتی در ولایت فاریاب برایتان بگوییم، بین شمار از رسانه های جهان را حالا مرور کنیم که بیشتر در مورد بسته شدن و همچنان واگذاری پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان مطالب را نشر کردند.
اکثریت روزنامه‌های غربی مطالب درباره سپردن پایگاه هوایی بگرام به اردوی افغانستان نشر کردند. از جمله میل آنلاین می‌نویسد که یک عضو محافظه‌کار پارلمان برتانیه به خاطر فراخواندن نیروها از افغانستان از رهبران نظامی کشور خود انتقاد کرد. تام توگنداد خارج ساختن سربازان از افغانستان را یک اشتباه عمده استراتژیک عنوان کرده است. رئیس کمیته امور خارجه پارلمان که 4 سال در شرق میانه خدمت کرده گفت که خارج ساختن سربازان از افغانستان به این معناست که برطانیه ممکن تأثیرگذاری روی کشورهای دیگر را فراموش کند. او گفته است که فراخواندن نیروها دشمنان را تشویق و متحدان را دلسرد می کند. میل آنلاین می افزاید که آخرین دسته سربازان برتانیایی در چند روز آینده افغانستان را ترک خواهد گفت. قرار است بیش از 200 سرباز برتانیایی به کشور خود برگردند و حضور نظامی 20 ساله این کشور در افغانستان خاتمه یابد. میل آنلاین می نویسد که این سربازان در حال افغانستان را ترک می گویند که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد و حکومت افغانستان روز شنبه از کشته شدن صدها نفر از جنگجویان طالبان در 24 ساعت قبلی در مناطق مختلف افغانستان خبر داد، ادعایی که از سوی طالبان رد شد. نشریه انترنتی NPR رادیو ملی امریکا زیر این عنوان که طولانی ترین جنگ امریکا بدون رسم گذشت نظامی و با مراسم نسبتاً کوچک به پایان خود نزدیک می شود می نویسد که نظامیان امریکایی آخرین پایگاه عمده خود را به افغانها سپردند. نشریه می افزاید در حالی که اردوی امریکا سپردن پایگاه بگرام را پایان رسمی تلاش های نظامی خود در افغانستان عنوان نمی کنند، ولی این رویداد منعکس کننده یک حضور نظامی در افغانستان است که از آن یک نیروی بسیار کوچکی در این کشور باقی مانده است. نشریه می نویسد که پایگاه بگرام در حال سپرده شد که همزمان با پیشروی طالبان در برخی مناطق و احتمال جنگ داخلی، برخی اعضای کنگرس آمریکا و مقامات دولت افغانستان درباره آینده این کشور ابراز نگرانی کردند. نشریه می افزاید که 20 سال پیش و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، رئیس جمهور وقت جورج دبلیو بوش اعلان کرد که اردوی آمریکا حملات خود بر کمپ‌های آموزشی شبکه تروریستی القاعده و تأسیسات طالبان در افغانستان را آغاز کرد. او سپس افزود که متحدان بسیار نزدیک آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه نیز در این تلاش با آمریکا پیوستند. نشریه می نویسد که در روزهای اخیر سربازان این کشورها و همچنین پولند و ایتالیا نیز افغانستان را با آرامی و بدون سر و صدا تر گفتند و با چند کلمات محدود از سوی مقامات کشورهای خود استقبال شدند.
نو 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. آزادی بیان، آزادی رسانه ها از دستاوردهای حدود 20 ساله حکومت افغانستان به شمار می رود. در ولایت فاریاب ده ها رسانه چاپی و صوتی که در سالهای گذشته فعالیت می کردند، در این اواخر بنابر نداشتن امکانات مالی از فعالیت باز ماندند. جزئیاتش در این گزارش.
چندین دستگاه چاپ کننده از بیش از 2 سال بدین طرف در ولایت فاریاب از فعالیت باز مانده است. در این مدت بیشتر از 30 رسانه چاپی و صوتی در این ولایت دروازه های دفتر خود را بستند. یکی هم نشریه صدای فاریاب است که بعد از 11 سال از فعالیت باز مانده است. خود به دین کوهی مسئول این نشریه بر رادیو آزادی می گوید که نشریه صدای فاریاب با بازتاب دادن واقعات روز، گزارش های تحقیقی، ادبی، اجتماعی و ورزشی در 2 هفته یک بار با تیراژ 2000 جلد نشر می شد. آقای کوهی می گوید که دلیل آن عدم امکانات و کم علاقگی مردم برای خواندن است.
دلایل عمده و اساسی که من نتانستم این نشریه را ادامه بدم نداشتن امکانات بود. در طول بیش از 11 سال که من فعالیت داشتم که متاسفانه هیچ نهاد مستقل که در راستای مطبعات بی‌طرفانه فعالیت بکنه پیدا نشد که حداقل همکاری را با ما بکنه، و این سبب شد که من درب اداره نشریه صدای ملت را ببندم.
صدای اندخوی، آرمان مجاهد، گراش، قراش، حقیقت و غیر رسانه های چاپی فاریاب است که نسبت نداشتن امکانات مالی متوقف شدند. فیروز غفوری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران فاریاب می گوید که افزون بر این صدای 8 دستگاه رادیوی محلی نیز خاموش شده است.
ما در فاریاب فعلا به یک وضعیت دشوار مطبوعاتی از جمله چاپ نشدن جراید هستیم که این نگرانی ها را میان فعالان مطبوعاتی بیشتر کرده و توقع نهادهای رسانه‌ای هم است که باید اینا دوباره احیا شود و دوباره فعال شود و اینا از سوی دولت کمک صورت بگیرد تا باشه که اینا دوباره به نشراتشان ادامه بدهند.
خاموشی این رسانه ها در فاریاب نگرانی فعالان مطبوعاتی را نیز برانگیخته. آنان از مسئولان محلی می خواهند رسانه های محلی را حمایت کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب نیز می پذیرد که حدود 30 رسانه در این ولایت از نشرات باز ماندند و علت آن را نیز عدم توانایی مالی می دانند. اما آنچه که این ریاست می گوید در حمایت از رسانه ها بی تفاوت نبودند. کریم الله سرپرست این ریاست بر رادیو آزادی چنین گفت:
اماره به نهادها و دفاتر ما مکتوب روان کردیم
در جلسات هم با اونا گفتیم که اینا را در بخش اعلانات یا بخش تمویل بکنن، اما اونا کمتر توجه میکنن به این خاطر مشکلات اقتصادی که در منگیر چه از رسانه هاست، همین خاطر رسانه ها از فعالیت بعضشان بازدارد.
همین اکنون بزرگ در یک نشریه دولتی در ولایت فاریاب تنها دو رسانه چاپی خصوصی و چهار رادیوی محلی فعالیت می کنند. این در حالی است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال تکمیل شدن است. نگرانی ها همین است که با رفتن آنان جنگ در افغانستان شدت یافته، کار در رسانه ها دشوار شود. پس در این صورت بعید نیست که در ولایتی مانند فاریاب که در این روزها گواه شدت جنگ است، رسانه های متباخی نیز خاموش شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22,000 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رادیو آزادی تخمین کرد که شاید شمار بیجا شده های داخلی بیش از 160,000 تن باشد. شرکت برشنا از شهروندان افغانستان خواسته تا برنامه‌هایشان را در مورد تأمین امنیت پایه‌ها و سایر تأسیسات برق در اختیار این اداره بگذارند. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که پس از مشوره‌های گسترده آنها طرح مردم را خواستند. سازمان صحی جهان اعلام کرده که با کمک بانک انکشاف آسیایی یک لابراتوار دیگر تشخیص بیماری کووید 19 را در ولایت بادغیس تأسیس کرده است. یک پلیس پاکستانی مرد را به قتل رساند که اخیراً پس از زندانی شدن به اتهام کفرگویی رها شده بود. پلیس پاکستان دیروز گفت محمد وقاص متهم روز جمعه در شهر رحیمیارخان در ایالت پنجاب توسط ساطور به قتل رسید. کردهای سوریه 20 کودک دیگر را به هیئت روسیه تحویل دادند تا از کمپ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به مناطق اصلیشان اعزام شوند. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه‌نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست داده و حضورش را در دور نیمه‌نهایی قطعی سازد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا گزارش دیگری داریم در مورد اظهارات رئیس جمهور ایران که گفته بیم آن می رود کشورش درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا شود. مقام های ایرانی دیروز گفتند شمار مرگ و میر ناشی از این همگیری نسبت به 24 ساعت پیشتر 111 تن افزایش یافته. ایران در میان کشورهایی است که بیشتر در معرض آسیب های ناشی از همگیری بیماری کووید 19 قرار گرفته و در شرق میانه بدترین وضعیت را تجربه کرده است. بیشتر در گزارش.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که احتمال دارد این کشور درگیر موج دیگری از همگیری ویروس کرونا شود، زیرا مقامات صحی ایران هشدار دادند که نوع دلتای ویروس کرونا که بسیار ساری تر است در حال گسترش در این کشور می باشد. رئیس جمهور ایران که دیروز در اجلاس گروه خاص ملی ویروس کرونا اشتراک کرده بود، در بخش تلویزیونی این نشست گفت بیم آن می رود که ایران درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا در سرتاسر این کشور باشد. حسن روحانی از مردم ایران خواست تا سفرها و گرد همایی های تابستانیشان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ویژه به گفته او نوع هندی آن به تعویق بیاندازند.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه. اما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم، یعنی حتما اگر دقت کافی نشه.
ایران در زمره کشورهایی است که بیشتر در معرض آسیب همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته و در شرق میانه بدترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیده است. شهر تهران پایتخت ایران و بیش از 90 شهر دیگر این کشور به حیث مناطق سرخ اعلام شدند و برای حد اکثر 70% کارمندان ادارات دولتی اجازه داده شده که از خانه هایشان کار کنند. همچنین اماکن عمومی مانند رستوران ها، سالون های ورزشی و سالون های سینما نیز در این مناطق مسدود شدند. مقامات ایران دیروز 3 جولای گفتند که تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا نسبت به 24 ساعت گذشته 111 تن افزایش یافته و از آغاز شیوع این همگیری تا اکنون تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در ایران 84627 تن بوده است. اما به گفته منتقدان احتمال دارد در ارقام واقعی خیلی بیشتر از این باشد. اینان همچنان از توزیع و تطبیق کند واکسین کرونا شدیداً متاثر است. در ایران علاوه بر واکسین کوف ایران برکت ساخت خود این کشور، واکسین سوبرانا ساخت کوبا که به عنوان واکسین پاستور در ایران تولید می شود تایید شده و تطبیق می شود. در ایران واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه نیز وجود دارد که تهران همچنان به واردات آن ادامه می دهد.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد. حالا برنامه های هفته وار ما نخست هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیلات و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می‌توانند مهارت کسب کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سهار، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند. در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورشته کار هم بکنن و همچنان جدا از این که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم هم درس میخوندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از این جوانان را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتر، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت ازی را کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کار که مربوط به پنتون میشه یا کار که مربوط به وظیفه ما میشه، راپور که مربوط نشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که ایره به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میگیریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که این ورق ما به دست بیارم و به هر کس بگویم که این ما از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و اما مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوبه نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشود، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت‌های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل‌های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دو مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود تا آخر زندگی دکتر بود، یک کس دهقان بود تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال با اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نی او وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کردن نمیتونیم، پیشرفت کردن نمیتونیم، و یا ای طوری نمیتونیم به دست بیاریم که ضرورت زندگی ما پر کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش بخشای دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو بدن ایجاد می شود و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرند، چون اونا بهتر کار می کنند، کارهای تکراری هستند، در کارخانه ها هستند.
خب بعضی جوان ها هستند که زمانی که تحصیل می کنند در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنند. آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگه را هم بیاموزند، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیاز مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتان بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر های پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست و فعلا ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف همزمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل ای هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برام بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روشی است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه، یک کس دیگه برای ما وظیفه بدن در مقابل یک معاش، و هر وقت دلشان میخواین ما را از کار بکشن، هر وقت میخواین ما را رخصت کنن، هر وقت خواستن که ما را به حساب رشد بدن، نظر بهتر است که ما خود ما سر مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهای داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم، و در هر بخش صنعتی کار میکنیم دهی صدد باشیم که کدام رویش از بهتر به ما کمک کنه میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود. رادیو آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت بازرس تماس شدم. امو عبدالرؤوف جان آزاد چه نشد؟ امو کودک بلخی، طفل 10 ساله، جایی زبط کنم و خودشم اگر به زمین زنده بتونیم گرد زنیم که موازاد چه نشد.
محترم آقای گلرحمان همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، ما از یک شنونده ما پیام گرفتیم از ولایت بادغیس. ایشان سرنوشت عبدالرؤوف جان ولد حاجی نبی را میپرسند، میگن که 9 ساله بود و 10 ساله شد، حال سرنوشتش چطور شد؟ حالا از گیر اختطافچی ها خلاص شد یا نشد؟ البته ما خبر داریم همه روزه از پدرش که هنوز خلاص نشده و او طرف هم ویدیو ها روان میکنن، مسائل شکنجه و گریان و فغان طفلک بیرون میکنن و بر پدر مادرش روان میکنن. ما گفتیم حالا از شما بشنیم در این راستا چی گفتنی دارین به ما؟
متاسفانه با گذشت 9 ماه تا هنوز مسئولین کشفی و امنیتی نتوانستن کوچکترین سرنخ به دست بیاورن و هر روز کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کردن او را شکنجه میکنه، تهدید میکنه و صداهای شکنجه از او را، ویدوهای شکنجه از او را به خانواده شوان میکنه. این خودش از لحاظ روحی یک فشار بسیار زیاد از بالای خانوادهشان. ما قسمی قبلا گفتم متاسفانه تا هنوز حکومت نتوانسته کوچکترین سرنخ به دست بیارن. در عین حال تمام مردم افغانستان از این لحاظ شوکه دیدن، قلبشان جریان‌دار شدن. ما امید خانواده عبدالرؤوف جان خدا و اینی مردم افغانستان است. او که در نظام کار میکنه یا نمیکنن، اگر اونها به خاطر خورزای خدا و به خاطر انسانیت همدردی هر نوع معلوماتی اگر داشته باشد در مورد اختطافچی ها خوب از نیروهای امنیتی و با خانواده عبدالرؤوف جان شریک کنند. ما فکر میکنم هم عبدالرؤوف جان هم ما من حیث نماینده مردم بلخ از مسئولین امنیتی امید خود را کنده کردیم.
کسی یک موضوعی است که پدر عبدالرؤوف جان کوشش کردن که یک حساب بانکی باز بکنن و از دولت خواستن اجازه بده، منتها دولت اجازه نداد که اتر یک حساب بانکی را باز کنن. میخواستن که قسمت از پول که اونا میخواین او را از طریق کمک های مردم جمع آوری کنن و قسمت خودشان که هست نصف تقاضای از او را پوره میکنه، تقریبا خانه و دار و ندار خود بفروشه نیم تقاضای طرف مقابل میتونه بر جای کنه. در این شرایط خوب از لحاظ قانونی درست نیست، میگن پول داده شده و منتها دولت ها وقتی که نمیتونن او را آزاد کنن مجبور مکلف نیست که خودش نمی پول تادیه بکنن.
ما به این مورد از خود خانواده عبدالرؤوف جان چیزی نشنیدم. رو در روز با ما مطلب شنیدم. به هر صورت در هر حالت قسمی که شما گفتین حکومت مسئولیت داره، به هر طریقی که ممکن است عبدالرؤوف باید به خانوادهشان برگردانند. این که توسط پرداخت پول میشه، توسط اطلاعات کشفی میشه، توسط گرفتاری خود یعنی اختطافچا میشه، هر طریقی که میشه کشورهای دیگه هم به خاطر ادباش امنیتشان و او را چطور از چنگ رویندگان آزاد کنن از راه های مختلف استفاده میکنن. حکومت هم مسئولیت داره که به این مورد اجراعات خود بکنن.
تا جایی که ما اطلاع داریم در مطبوعات مبرای طرف طالبا 4 نفر گرفتار کردن و او را باز رها کردن، باز دوباره گرفتن. فعلا اونا دوباره اعتراف کردن. از روی اعترافات از او معلوم میشه که گپ در کجا هست. منتها تاییت موضوع واضح باشه، بازم چرا دولت این موضوع را جدی تعقیب نمیکنه؟ یک سوال اساسی که در ذهن هر کس خطور میکنه. شما سبب از این چی میبینین؟
خب من شنیدم از خانواده عبدالرؤوف جان که طالبات تعدادی از متهمین گرفتن و اقرار کردن و باز دوباره به زمانه رها کرده بودن، دوباره باز گرفتن. امنیت ملی هم عین مسئله را دارن. 2 دفعه یک دو افراد گرفتن، باز طریق رسانه ها نشان دادن و اعترافات از وارم نشان دادن که بله ما عبدالرؤوف اختطاف کردیم، باز اینجا گردیم، اونجا گردیم. من هم میفهم که با وجودی که اعترافات هم حکومت داره هم طالبان داره، بازم عبدالرؤوف جان پیدا نمیشه، یه هم خودش سوال برانگیز است.
خب وکیل صاحب، البته یک موضوع بسیار حساس است. ما نمیخواییم تمام صدا و آوازا و آواز شکنجه را نشر بکنیم، از او خاطر خواستیم با شما صحبت بکنیم. منتها در افغانستان امیر قسمی که در دیگه اختطافچی ها قیمت از این مسئله مثلا 50,000 تا 1,000,000 دلار بوده، مثلا کسایی که هر قدر پیسه داشتن اون پیسه رو میداد قبول میکردن. منتها چرا در مسئله عبدالرؤوف اینا از 12,000,000 هیچ پایین نمیاین؟ یعنی منظور از اینا چی است؟ اگر توان پول خود نداره پدر ازی، همون قسمت مثلا 6,000,000 یا هر چی که باشه میگن ما میتیم، منتها بازم چرا سبب از این چی است که اینا اینقدر شکنجه میتن؟ این یک مریضی است؟ سببش چی است به نظر شما؟
خب ما خب من حیث نماینده مردم بار بار صدای خانواده عبدالرؤوف در تالار ولسی جرگه بلند کردیم. یکی مردم هیچ نوا با همی گیشیشان میگه یا با همی در این مورد میانجیگری صحبت که در قسمت پرداخت مبلغ هیچ یا کم نمیم. می خوب است که کسایی که در این مورد تخصص دارن، خصوصا چینایی امنیتی ملی افغانستان، اونها باید در این نوع ما این معلومات رو باید بدست داره که مسئله اصلی چی هست و این مردم کی هست که داره مگب خود استاد هست و در این اماده نیستن که همراه خانواده عبدالرؤوف در این مورد نگوششان کنه. این خوب است که کسایی که در این مورد تخصص دارن، خصوصا جنایی و امنیتی ملی، باید معلومات
بدهد. بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان.
غلام شخی هستم، گب میزنم کسی من شما این متفاید هستم، شکایت دارم در موردی همی بای متسیکا، بای متسیک میرم یا بای متسیک میشه به خاطری که پیسه بیتا گفتم مارا تال میتا که برو صوبیا، برو دیگه صوبیا. از صد نفر سیر کدم دیدم همتون دوستاش یعنی اون کریپیش کار نمیکرد، خونه اشتا که غیر فال نمیشتا که مورا مورا میگه هر روز بیاد صوبیا دیگه صوبیا نمیرفن، قطعا که از متقاید پرسانشان نمیکنه. این میگه فقط یک کتاب خود پسندی و خود نمایی از بینمی مصروفیت بلخ امیره شما میشه از کلام میشه مقصدیت چاره امیره بکنین یک دفعه شما از طریق خود رو بتلبین یا کدیش ارتباط بگیرین ایره بگوین که چی واقع مردم ها نمیدی یک مردم ها معاش هایش تفکیر ها و خود لگیش الیکترونیکی هست مردم ها بینالی معاش ها نمیدید.
ما تمام کارکنان رادیو آزادی، ما جمله متقاعدین نظامی هستیم، ایران ماندیم چی کنیم؟ به بانک میریم میگه ماشتان نامده، در وقتی که در تقاعد میریم میگه ماشتان آمده، ماشتان ما اجرا کردیم. تا چی وقتی خزینه تقاعد به ما دروغ میگه باید تبدیل شده؟ و دیگه ای که ما دمای قوض تقاعد کردیم، برای ما دمای میزان ماش میده. وقتی که سال ما پوله شد ما تقاعد خودم میخواییم، ما کدام کار دیگه نداریم، کدام ایداد دیگه نداریم، از برای خدا ایران ماندیم چی کنیم؟ خواهش میکنم نظر صاحب اینه میده دنبال کنین بگوین که هر کسی که مثالش کدا میشه تقاعد شده جدول با خدا جور کنه و جدول با بر خانه سرشتکای خود تقسیم اوقات جور کنه. ما رو کی به جدول؟ ما به جدول کار نداریم. بر ما اون وقت تازستان ما پورا شد تقاعد ما رو بده، ما بیخی به تنگ آمدیم و تقاعد ما هفت ماتیر شده هنوز همه ایش دردش نیست. میریم وقتی که تقاعد پرسان میکنیم میگه اوالت در بانگ میریم میگه نیست، تا چی وقت مردم رو بازی میده؟ تشکر.
سیدم خان از سری متقاعد هستم برادر، یک تعداد همی متقاعدی نماش داده و یک تعداد نداده. این میره برادر جان یک معلومات میگیریفتی که میره برادر ما مردم کهی ماش میتر یک سال شده ماش نگیریفتیم. در 12 نفر صغیر و کبیر در گردنیم هست، تیپلای ما در رویای کوچه پلاسیک میشینه. یک تعداد برادرهای متقاعدی نداده، یک تعداد نداده. این میره خود یک معلومات دیگی برادر.
شنوندگان نهایت محترم تشکر از پیامتان، پیام و نظریاتتان نشر شد. بازم کوشش میکنیم که این موضوع را مستقیماً با مسئولین امور در میان بگذاریم. تا حال نتوانستیم مخاطب اساسی را پیدا کنیم. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084
620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامشم دنیایشم توی هستی و زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
چقدر میخواهد دیده دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل در روایتم در حکایتم در عبادتم تو شامل،
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،